اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه سوم ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که حکومت طالبان و محدودیت‌ها در تحصیل، کار و رفت و آمد و بازداشت خودسرانه زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب ادامه داده است. یونما در گزارش سه‌ماهه خود که بر روز دوشنبه تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده نوشته است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحمیل شده بر دختران و زنان در زمینه‌های حجاب و داشتن محرم در جریان سفر و کار از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق و نظارت شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش گفته است که این گزارش بر اطلاعات نادرست استوار است. جزئیات این خبر را در گزارش‌های این ساعت می‌شنوید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از آغاز پروازهای شرکت هوایی یزدی ایران به شهر مزار شریف خبر می‌دهد. این وزارت یکشنبه 21 ماه جنوری گفته است که این شرکت هوایی ایرانی به روز شنبه نخستین پروازش را از تهران به میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی انجام داده است. این وزارت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این شرکت هوایی ایران از این پس میان شهرهای تهران و مزار شریف هفته یک پرواز انجام می‌دهد که برای مسافرین سهولت‌های بیشتر فراهم خواهد شد. قنسولگری ایران در شهر مزار شریف نیز در شبکه اجتماعی اکس آغاز پروازهای این شرکت هوایی را به ولایت بلخ تایید کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی کم از کم 7 تن را در یک درگیری مسلحانه در ولسوالی ژوب در ایالت بلوچستان از پا درآوردند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
در اعلامیه اردو آمده است که این عملیات بر اساس معلومات استخبارات صورت گرفته و نیروهای امنیتی در محل مهمات را نیز به دست آوردند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان است و مسئولیت اکثر حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه را ملی گرایان بلوچ و تندروان اسلامگرا یا اعضای گروه داعش بر عهده می گیرند. ایالت غنی از گاز بلوچستان، همسرحد با افغانستان و ایران، برای تقریبا 2 دهه شاهد درگیری های به سطح پایین با ملی گرایان بلوچ بوده است که برای استقلال بلوچستان مبارزه می کنند.
در ادامه خبرها، ایران و پاکستان دیروز 22 ماه جنوری اعلام کردند که سفیران هر دو کشور دوباره وظایفشان را آغاز خواهند کرد. این تصمیم پس از آن در جریان مکالمه تلفنی میان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان اتخاذ شد که در پی حملات مرگبار هفته گذشته تهران و اسلام آباد بر کاهش تنش‌ها توافق نمودند. وزارت‌های خارجه دو کشور با نشر اعلامیه مشترک گفتند که دیپلمات‌های هر دو کشور الا تاریخ 26 ماه جنوری به وظایفشان حاضر خواهند شد. قرار است حسین امیر عبداللهیان 29 ماه جنوری به دعوت جلیل عباس جیلانی از اسلام آباد دیدن کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حداقل 8 تن بر اثر لغزش زمین در ولایت یونان در چین در حال کشته شدند که عملیات نجات با وجود سردی شدید هوا و برف در این منطقه جریان دارد. حدود 47 تن از 18 خانه در این منطقه هنوز مفقودند و طبق گزارش‌های تلویزیون حکومتی چین، اجساد 8 تن از مفقود شدگان عصر روز دوشنبه پیدا شده است. لغزش زمین در 2 قریه در جنوب غرب شهر ژیانتونگ در اوایل صبح به وقوع پیوسته و خانه‌ها را در دامنه کوه تخریب نمود. تاکنون حدود 500 تن از این محل تخلیه شده‌اند. کره شمالی می‌گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده های نزدیک که تاریخ آن هنوز مشخص نیست، آمادگی خود را برای سفر به کوریای شمالی ابراز نموده است. وزیر خارجه کوریای شمالی این خبر را پس از ملاقات میان وزیر خارجه این کشور با ولادیمیر پوتین و سرگی لافروف، رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه، در طول هفته گذشته در مسکو بیان کرد. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، یکی از رهبران محدود است که به شکل آشکار از پوتین در جنگ در اوکراین حمایت میکند و برای بهبود جایگاه خود تحت تأثیر انزوای دیپلماتیک و بنبست‌های هسته‌ای با واشنگتن و سیول و تقویت آشکار روابطش با روسیه کوشش میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، شام روز یکشنبه انتقاد و تمسخر از راندی سانتس را کنار گذاشته و از او من حیث یکی از تازه‌ترین حامیانش تجلیل کرد. دی سانتس که والی ایالت فلوریداست و روز یکشنبه اعلام کرد که کمپاین خود را من حیث یکی از کاندیدان این انتخابات خاتمه داده، از ترامپ حمایت میکند. دی سانتس در خطابش در قبال حمایت از ترامپ گفت: وای از اینکه اکثر رای دهندگان جمهوری خواه میخواهند با ترامپ یک فرصت دیگر دهند آگاه میباشد. ترامپ برنده گرد همایی حزبی جمهوری خواهان در آیوا نیز گردیده است. آمریکا بر خطوط هوایی بغداد کتایب حزب الله و حماس تعزیرات تازه وضع کرد. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا دیروز 22 ماه جنوری بر رهبران گروه کتایب حزب الله، خطوط هوایی بغداد و شبکه‌های مالی گروه حماس تعزیرات تازه وضع نمود. در اعلامیه وزارت مالیه ایالات متحده آمده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به دلیل فراهم آوری کمک‌ها به نیروهای قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن در عراق، سوریه و لبنان بر خطوط هوایی بغداد و رئیس اجرایی آن تعزیرات وضع کرده است. این دفتر همچنان بر 3 تن از رهبران و حامیان گروه کتایب حزب الله تحت حمایت ایران در عراق و تجارتخانه‌هایی که در انتقال پول و پولشویی برای این گروه دخیلند نیز تعزیرات وضع کرد. وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که خطوط هوایی بغداد در چند سال بعد نیروهای قدس ایران و گروه‌های نیابتی آن در سوریه تسلیحات و جنگجویان را انتقال داده است. کتایب حزب الله که حمایتش را از حماس اعلام کرده است، از 7 ماه اکتبر بدین سو، زمانی که حماس بر اسرائیل حمله کرد، حملات متعدد طیاره‌های بی‌سرنشین را علیه پرسنل آمریکایی در عراق و سوریه انجام داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده‌ایم دعوت می‌کنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر گزارش از وضعیت حقوق بشری گفته است که با وجود تاکید مقام‌های طالبان مبنی بر تعهداتشان در تطبیق عفو عمومی، آنان به کشتارها، بازداشت‌ها و توقیف‌های فراقانونی در این کشور ادامه دادند. با این حال طالبان همواره چنین گزارش‌ها را رد کرده و اکثر کشتارها را به خصومت‌های شخصی پیوند دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را نجیب خلیل پیشکش میکند.
گزارش تازه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما که وضعیت حقوق بشر را طی ماه‌های اکتبر و دسامبر سال 2023 بررسی کرده است، امروز دوشنبه 22 جنوری نشر شد. یونما در این گزارش گفته است که با وجود تأکید مقامات طالبان بر تعهداتشان در تطبیق عفو عمومی از سوی رهبر این گروه، موارد از کشتارهای فراقانونی، بازداشتها و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی و نظامیان پیشین در بخش حقوق بشر یونما ثبت شده است. گزارش به طور نمونه به 2 مورد از چنین قضایا اشاره کرده است. در 20 اکتبر در بدخشان افراد مسلح ناشناس یک افسر سابق پلیس محلی و پسرش را به ضرب گلوله کشتند. در 21 نوامبر جسد یک سارنوال پیشین و خواهرش در جاده جلال آباد کابل پیدا شد. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید:
این نشان میده که قرار وعده‌ای که طالبان کرده بودن امنیت نظامیان پیشین تضمین نیست و این را هم نشان میده که امنیت مدنی دخترها هم تضمین نیست، یعنی زیر حمله قرار داره. این یک راپور ملل متحد است و تأثیر مستقیم داره به رأی کشورهایی که در مورد به رسمیت شناختن یا نشناختن طالبان تصمیم میگیرن. پس این راپور یک ضربه میزنه به ای روند و همچنان همسایه های افغانستان شکایت دارند که مردم از افغانستان در فرار هستند.
یونما گفته است که مقامات وزارت دفاع حکومت طالبان قضایای مثل قتل‌ها در بدخشان و جاده جلال‌آباد کابل را ناشی از خصومت‌های شخصی و همچنان تبلیغات خواندند، نه انتقام گیری. اما هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، در حالی که موجودیت قتل‌های غیر مسئولانه در افغانستان را غیر قابل انکار می‌داند، می‌گوید مسئولیت مردم مسئولیت حکومت طالبان است و می‌افزاید
از این که در افغانستان قتل‌های غیر مسئولانه وجود دارد هیچ کس انکار کرده نمی‌تواند و طالبان هم نمی‌تواند این را بگویند که اینا خصومت‌های شخصی است. اگر خصومت‌های شخصی است هم اینا حکومت هستند، باید جلوگیری صورت بگیرد. به این خاطر معلوم میشن که نه، هنوز انتقام‌گیری‌های وجود دارد، عفو عمومی از اینا به صورت درستش تطبیق نمیشه، مردم خودسرانه دستگیر میشن، خودسرانه شکنجه میشن، این موضوع وجود دارد.
در این گزارش گفته شده است که طالبان با بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای همچنان ادامه دادند. یونما همچنان تأیید کرده است که طالبان در مدت تهیه گزارش برخی فعالان را از بند رها کردند. طالبان تا کنون در خصوص این گزارش واکنش نشان ندادند، اما در گذشته همواره چنین گزارش‌ها را رد کردند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بسیاری از جوانان تحصیل کرده که در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات مختلف افغانستان را به قصد کشورهای همسایه ترک کرده‌اند، با بی‌سرنوشتی روبرو‌اند. مسکو صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان، در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را خدیجه هما الکوزی با توجه می رساند.
محمد وارث 28 ساله از یک سال به این سو در شهر اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او باشنده اصلی کابل است و در رشته قضا و سارنولی مدرک لسانس دارد، اما به دلیل برخی مشکلات مجبور به ترک افغانستان شد و اکنون در یکی از کلب های ورزشی اسلام آباد به حیث مربی بدنسازی کار می کند.
تا آخر سمستر از ما $300 به خاطر دیپلم خواستن و $100 به خاطر دفاع از دیپلم خواستن که من نتونستم اونا را پرداخت کنم و دیپلم محمد نامکمل ماندک. در ضمن من خودم در سفارت جرمنی هم کار کردیم، مدت 2 سال کار کردیم، 150 قضیه سفارت جرمنی را من تحقیق کردیم، من خودم انکوایری آفیسر بودم.
این جوان افغان میگوید که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان اکثراً به خانه نمی رود و شبها را در کلاب ورزشی که کار می کند صبح می کند. سیاد شاه، برادر کوچک محمد وارث، 21 سال عمر دارد. او که با محمد وارث یک جا به اسلام آباد آمد، در افغانستان رویای عکاس شدن داشت.
روی طالبا خوب نبود با من، به خاطر که می گفتند وقتی که یا نو آمده بودند، چون نمی فهمیدن، اتا می آمدن می گفتن این عکس حرام است، عکس گرفتن حرام است، عکس نگیرید. و همین شد باعث شد که دکانم از بین بره، ایلا کنم و بیکار شم. یک سال بیکاری را تیر کردم و بعدش آمدم تا پاکستان مهاجر شدیم.
محمد وارث پلیس پاکستان را به بدرفتاری متهم می کند و ادعا دارد که ادارات پاکستان در ماه‌های اخیر ویزه اقامت مهاجران افغان را در بدل رشوت تمدید می کند.
پلیس از این مملکت است که ما ویزه بر ما به بسیار مشکل بر ما داده میشه، بعد در مقابل پور $500 و $600 یک انسان که در 25,000 ماش باشه و چی رنگی رقم ویزه خدا می اثر کده بتانه.
سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه نوامبر سال گذشته گفت که مقام های پاکستانی با توسل به بدرفتاری های گسترده علیه مهاجران افغان در پاکستان آنان را مجبور به برگشت به افغانستان می کنند، آنچه مقام های پاکستان آن را رد کرده اند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و برخی شهرهای مختلف جهان روز یکشنبه شاهد برگزاری مظاهرات در اعتراض به توقیف و زندانی کردن دختران توسط طالبان و آنچی را نسل کشی هزاره در افغانستان خواندند بود. دهاتن از افغانهای ساکن در ایالتهای دور و نزدیک به واشنگتن دی سی نیز در مقابل قصر سفید گرد هم آمدند و از ایالات متحده خواستند تا تحقیقات مستقلی را مطابق قوانین حقوق بشری بین المللی با تمرکز بر خشونت علیه زنان و نسل کشی هزاره ها آغاز کند. محمد احمدی که برای پوشش خبری این تظاهرات رفته بود گزارشی را تهیه کرده است که با هم مشنویم.
در این هوای آفتابی اما به شدت سرد زمستان در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد این زنان، مردان و جوانان میگویند که برای ابراز همدردی با هموطنانشان در افغانستان و بلند کردن صدای مظلومیت آنان در برابر خشونت طالبان گرد هم آمده و تظاهراتی را برپا کردند. برخی مظاهره کنندگان پلاکارت هایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود نسل کشی هزارها را متوقف کنید، نسل کشی هزاره ها را به رسمیت بشناسید و از زندگی هزاره ها محافظت کنید.
میخوای نخوای صدا بلند کردن آخر به جای میرسد، ولی بارهای بار ما در این تظاهرات شرکت کرده، متاسفانه جهان تا به حال اقدام جدی نکرده در مورد حقوق زنان در افغانستان، ولی ما باز هم سکوت نمی کنیم، تسلیم نمیشیم. ما بار بار میاییم تظاهرات میکنیم، صدای خود به مردم میرسانیم.
ما برای مظلومیت مردم هزاره، برای مظلومیت دخترای افغانستان اونها رو طالب و شکنجه میکنن. به این جن روزی هست که جوانها جمع آوری میکنن، بیگناه میبرن، زندان شروع میکنن. همین دلیل ما اینجا آمدیم.
کیسو یاری، فعال حقوق زنان و سازمان دهندگان این تظاهرات به صدای آمریکا گفت که هدف اصلی این گرد همایی اعتراضی بلند کردن صدا به خاطر دختران است که در توقیف طالبان در افغانستان هستند و همچنین این تظاهرات به خاطر نسل کشی هزارها در افغانستان است.
شاید کل چیز در 24 ساعت یک شبانه روز اتفاق نفته. توقع ما این است که بیایم اینجا تظاهرات کنیم و تغییر فردا ما ببینیم و این تاثیرگذاریش مستقیم روی افغانستان باشه. من فکر میکنم این تاثیرگذاری خود در روی پالیسی های مشخصی که در آمریکا بر افغانستان اتفاق میفته میتونه تاثیرگذاری خود داشته باشه. و اینا میفهمند که آدم های مسئول یا سیتیزن های مسئول در اینجا وجود داره که اینا را متقاعد بسازه که تصمیم های را به ضرر مردم افغانستان نگیره.
مظاهره کنندگان در واشنگتن دی سی اعلامیه ای را در 6 ماده در ختم تظاهراتشان به خوانش گرفتند. آنها همچنین از ایالات متحده خواستند تا تحقیقات مستقلی را تحت التزام حقوق بشری سازمان ملل متحد با تمرکز بر خشونت علیه زنان و نسل کشی هزارها آغاز کند و از این تحقیقات نیز حمایت نماید. اعتراضات مشابه در شهر دنور ایالت کلرادو آمریکا نیز با همین هدف برگزار گردید. اعتراضات در برخی شهرهای کانادا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی نیز در عین روز برگزار گردید که هدف آنها نیز توقف بازداشت دختران و رهایی توقیف شدگان و پایان دادن به نسل کشی هزارها بود. در اوایل ماه جاری میلادی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بخش‌های مختلف ساحه دشت برچی کابل و ساحه خیرخانه این شهر شمار زیادی از دختران جوان را از سرک‌ها به اتهام بدحجابی توقیف و زندانی کردند. برخی مقامات طالبان ادعا کردند که آنها پس از توصیه رعایت حجاب رها شدند، اما فعالین حقوق زنان ادعا کردند که شماری از آن دختران هنوز در توقیف طالبان هستند و بیم تجاوز جنسی بر آنان و سایر شکنجه ها می رود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در مجمع جهانی اقتصادی در دو سه سمیس اعلام کرد که خاک ریشه بسیاری از چالش های مبرم امنیت ملی است که با آن روبرو هستیم و گفت بدون خاک خوب محصولات زراعتی شکست میخورند، قیمت ها افزایش میابد، مردم گرسنه میشوند، فرسایش خاک شدید، تأثیر خشکسالی سیل سایر آب و هوای شدید ناشی از اقلیم را بدتر میکند و عمل کرده محصولات را حتی کمتر می سازد و در نتیجه غذا حتی کمیابتر می شود. در حال حاضر 700 میلیون نفر وجود دارند که نمی دانند آیا فردا غذای کافی برای خوردن دارند یا خیر. آقای بلینکن گفت به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با این بحران غذایی و حمایت از کسانی که بیشتر تحت تاثیر آن هستند تلاش کرده است. نگاهی به ماه جنوری سال 2021، حکومت ایالات متحده 17.5 میلیارد دلار را برای تأمین معاش حیاتی افراد نیازمند اختصاص داده است. ما مفتخریم که بیش از 1/3 بودجه جهانی غذا را تأمین میکنیم. ایالات متحده همچنین برای تولید محصولات بهتر، قوی‌تر و انعطاف پذیرتر شریک است. در واقع ابتکار مأموریت نوآوری زراعتی ایالات متحده برای هاب و اوا با امارات متحده عربی 10 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در تلاش برای بازسازی زمینهای زراعتی تخریب شده و جذب کربن در خاک بسیج کرده است. ایالات متحده همراه با اتحادیه آفریقا و سازمان زراعت جهان برنامه جدیدی به نام چشمانداز محصولات و خاک سازگار یا فکس تنظیم کرده است. آقای بلینکن توضیح داد و روی کردی که ما داریم دو چیست و این واقعا به این خلاصه می شود. دو چیز اساسی: اول، ما در حال سرمایه گذاری روی زمین هستیم. محصولات بومی افریقا را شناسایی می کنیم که مغذی ترین و مقاوم ترین آنها در برابر تغییرات آب و هوا هستند. این نوع محصولات را بهبود می بخشیم. آنها را به جهان تحویل می دهیم. در این حال ما در زیر زمین سرمایه گذاری می کنیم. نقشه برداری می کنیم، حفظ می کنیم و خاکهای سالم می سازیم. اگر این کار را درست انجام دهید، اگر بذرها را درست تهیه کنید، اگر خاک را درست تهیه کنید، آنگاه پایه زراعت خود را برای آینده خواهید داشت. آقای بلینکن گفت چیزای کمی برای بشریت مهم تر از این است که بفهمیم چگونه این سیاره را پرورش دهیم تا بتواند همه ما را تغذیه و حمایت کند. ما در این لحظه فرصتی داریم که امروز بهتر را در حال برای مردم ارائه می دهیم که در واقع فردای پایدار را بسازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سه دهه پس از آن که تندروان هندو یک مسجد تاریخی را ویران کردند، نریندرا مودی صدر اعظم هند روز شنبه یک معبد هندو مذهبان را که بر مخروبه یک مسجد در شهر ایودیا آباد شده است افتتاح کرد. هدف از این اقدام آقای مودی تقویت حزبش پیش از انتخابات عمومی این کشور عنوان شده است. شرح گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را رویا زمانی پیشکش میکند.
آگاهان به این باور هستند که معبد اختصاص داده شده به رام خدای هندوها میراث مودی را به عنوان یک از رهبران مهم هند اما جنجال برانگیز رقم میزند. رهبری که به دنبال تبدیل کشورش از یک دموکراسی سکولار به یک ملت هندو میباشد.
درست از ابتدا مودی با اظهارات خود جایگاه خود را در تاریخ رقم زد و این عنوان را با تقدیس معبد رام تضمین کرد.
انتظار می رود که حزب ملی‌گرای هندوی مودی باری دیگر با سوی استفاده از مذهب برای کسب منفعت سیاسی در انتخابات ملی آینده که شاید در ماه اپریل یا می برگزار می شود برای سیومین دور متوالی قدرت را از آن خود کند. معبد رام که با هزینه تخمینی 270 میلیون دلار ساخته شده است، مرکزی برای هندوهاست که معتقدند رام خدای هندوها در نقطه دقیقی که مسلمانان مغل مسجد بابوری را در قرن 16 در بالای ویرانه های این معبد ساختند، متولد شده است. مسجد بابوری در دسامبر سال 1992 توسط تندروان هندو تخریب شد که باعث ناآرامی های سرتاسری در آن کشور گردید. در نتیجه آن بیش از 2000 نفر که اکثرا مسلمان بودند کشته شدند. گروه های مسلمان پس از این رویداد تلاش کردند تا برای بازسازی مسجد بابوری سند قانونی به دست بیاورند. این مناقشه در سال 2019 زمان پایان یافت که در یک تصمیم جنجال برانگیز محکمه عالی هند تخریب مسجد را نقص نامساعد حاکمیت قانون عنوان کرد، اما این محل را به هندوها اعطا کرد. محکمه هند دستور یک تضمین دیگر را در یک منطقه دورافتاده برای اعمار مسجد دستور داد. این رویداد تاریخی برای بسیاری از مسلمانان در هند یک زخم ناسور است و برخی هم میگویند که این معبد گواهی از بزرگنمایی های سیاسی هندوها در این کشور می باشد.
نگرانی های وجود دارد که این حکومت و همه افراد وابسته به آن می خواهند تمام آثار مسلمانان یا تمدن اسلامی را از بین ببرند.
این در حالی است که برخی از رهبران مخالف مراسم افتتاحیه این معبد را تحریم کردند. آنان در حالی که این اقدام را به عنوان یک ابزار سیاسی می‌بینند و حکومت را متهم می‌کنند که به نام دین برای کسب منافع سیاسی بهره برداری می‌کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جوزف بوریل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برنامه اسرائیل برای از بین بردن حماس در غزه کارانه بوده و اتحادیه اروپا با وجود مخالفت اسرائیل برای ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تلاش میکند. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر تاکید نمود که ایجاد یک دولت فلسطینی برای اسرائیل یک تهدید خواهد بود. شرح بیشتر گزارش های روی ترز و اسوشیتد پرس را از ژیلا نوری میشنوید.
جوزف بورل، مسئول رابطه خارجی اتحادیه اروپا میگوید راه حل اسرائیل برای محو حماس در غزه تا کنون به اثر واقع نشده است. به همین دلیل با وجود مخالفت اسرائیل، اتحادیه اروپا برای راه حلی که منجر به ایجاد حکومت مستقل فلسطینی شود تلاش میکند. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر تاکید نمود که ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی برای اسرائیل یک تهدید عمده محسوب میشود.
فکر میکنم باید بحث در مورد صلح و پروسه صلح را متوقف بسازیم. در عوض در مورد اقدامات عملی برای ایجاد دولت صحبت کنیم، به خاطر که صلح میتواند از طرق مختلف برقرار شود. شما در مورد کدام نوع صلح صحبت میکنید؟ بیایید در مورد این که چه کار باید انجام دهیم حرف و این که برای راه حل ایجاد دولت چه کار کردن میتوانیم.
بورل در نشست ماهانه وزرای خارجه اتحادیه اروپا سخنرانی نمود که در آن وزرای خارجه عربستان سعودی، اردن، مصر و منشی عمومی عرب لیگ نیز شرکت نموده بودند. محور اصلی مذاکرات پیامدهای حملات اسرائیل بر غزه بود. وزیر خارجه اردن در نشست روز دوشنبه هشدار داد که مخالفت اسرائیل با راه حل ایجاد دولت مستقل فلسطینی میتواند امنیت منطقه را در خطر بیفکند.
این جنگ برای اسرائیل امنیت به ارمغان نمی آورد. این جنگ صلح به بار نمی آورد. اسرائیل نمی تواند در صورتی که حقوق فلسطینی ها را نادیده بگیرد امنیت را برقرار بسازد. به همین خاطر ما امنیت و صلح برای همه می خواهیم. راه آن روشن است. هر کسی که مسئول چشم پوشی از حق زندگی صلح‌آمیز فلسطینی هاست باید حسابده قرار داده شود.
از سوی دیگر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورش تا زمانی که اسرائیل به ویرانی غزه ادامه دهد راه را برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی باز نسازد، روابط خود با اسرائیل را عادی نخواهد ساخت. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر روی موقف سختگیرانه خود در مورد ایجاد یک دولت فلسطینی تاکید کرد و گفت این امر برای اسرائیل خطر حیاتی ایجاد خواهد کرد. در اولویت برنامه اتحادیه اروپا برگزاری کنفرانس مقدماتی سال شامل است که در آن اتحادیه اروپا، مصر، اردن، عربستان سعودی، عرب لیگ، ایالات متحده و سازمان ملل متحد حضور خواهند داشت. این کنفرانس حتی بدون حضور نمایندگان اسرائیل و فلسطینی برگزار خواهد شد و حیات در مورد تنظیم برنامه صلح با هر دو جانب مشوره خواهند کرد. مقامات اتحادیه اروپا می‌دانند که مقامات و دیپلمات‌های اسرائیلی در حال حاضر علاقه‌مندی برای حل ایجاد دولت مستقل فلسطینی ندارند، اما خواهان برقراری صلح دراز مدت هستند. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه آلمان، هشدار داد کسانی که نمی‌خواهند در مورد راه حل ایجاد دو دولت بشنوند هیچ راه بدیل را پیشنهاد نکردند.
ما به توقف کوتاه مدت جنگ سریعا نیاز داریم تا رنج و تکالیف مردم غزه به خصوص کودکان را کاهش دهیم. در عین زمان به مکس های بشری در جنگ نیاز داریم تا گروگان های اسرائیلی از قید حماس آزاد شوند.
فلسطینی ها در برابر برنامه ایجاد دو دولت نظرات متفاوت دارند. اداره خود مختار فلسطینی که از حمایت غرب برخوردار بوده و بالای کرانه غربی کنترل محدود دارد با اسرائیل مذاکره کرده و در حالی که حماس برای نابود کردن اسرائیل سوگند خورده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.